مبحث ولایت فقیه، شرایط مرجعیت، جلسه اول.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث ولایت فقیه در جلسه گذشته این مطلب رو عرض کردیم که تکلیف شیعیان در زمان غیبت کبرا در مسائل فقهی و احکام الهی چیست، با توجه به اینکه امام در پرده غیبت هست و کسی باید باشه که احکام الهی رو برای شیعیان روشن بکنه، تبیین بکنه، مسائلش رو بیان بکنه و حرام و حلال خدای تعالی رو به اونها بیاموزه و همچنین غیر از اینها که شاید بگیم اهمیت این قسمت دوم کمتر از اول نیست، مسائلی که به صورت مستحدثه، یعنی به مرور زمان و با پیشرفت امکانات و تکنولوژی این مسائل پیش میاد، حادث میشود، این مسائل رو در زمان غیبت کبرا باید به چه کسی یا چه کسانی باید رجوع کرد، تکلیف چه می شود. در جلسه گذشته عرض کردیم که همین مطلب رو اتفاقا محمد ابن عثمان عمری نامه ای می نویسد از نائب امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغرا سوال می کنه که ما در زمینه مسائل مستحدثه که برامون پیش میاد چه کار باید انجام بدیم. او هم در جواب میگوید که این نامه رو من خدمت امام زمان علیه السلام میدم، جوابش رو میگیرم و به تو میدهم. نامه رو خدمت حضرت تقدیم میکنه در زمان غیبت صغرا که ارتباطی داشته، نائبین خاصی که ارتباط داشتن. جواب نامه عرض کردیم به این صورت میاد که در کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه طبع نجف صفحه 177 این نامه اونجا به عنوان توقیع امام از ارواحنا فدا ثبت و ضبط شده که حضرت فرمودن فعمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یا بعضی جا علیکم هم داره که حضرت فرمودن که در این مسائل مستحدثه که پیش میاد، مسائل حرام و حلال خدا، سوالاتی که برای شما در مسائل احکام الهی و فقهی پیش میآید، رجوع کنید به روات حدیث ما، احادیث ما. من قطعا حجت هستم بر ایشان، یا من حجت هستم بر شما و خدای تعالی هم اینها حجت هستند بر شما، یعنی این فقها روات حدیث ما، و من هم که امام زمان هستم حجت خدا بر ایشان یا حجت خدا بر شما هستم. اینو جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم که الان دیگه اگر این مطلب رو تکرار نمی کردیم این بحث رو مخت نمی شد که به اون صورت خوبی که باید بفهمیم متوجه بشیم. این بحثی که این جلسه داریم ارتباط داره با بحث جلسه گذشته با همین مقدمه که عرض کردم که بیش از این دیگه توضیح نمیدم. در توقیع امام از ارواح نافدا مطلبی که امر به اون شده فرج او امره، یعنی همه تون وظیفه دارید مراجعه کنید فیها در اون مسائل مستحدثه حوادث واقعه که ما توضیحش رو دادیم به روات حدیثنا، به راویان حدیث و سخن ما. خب خواهش میکنم خوب دقت کن. خب اینجا یک سوالی پیش میاد که راویان حدیث را ما از کجا بشناسیم، که یه مقدار راجع به این هم صحبت کردیم و حالا باید بیشتر صحبت کنیم. سوال بعدی این که این راویان حدیث رو از کجا بفهمیم، که چون در این قسمت یه مقدار صحبت کردیم که اگه چند تا راوی حدیث بودن با هم مختلف بودن چیکار بکنیم، گفتیم. اما حالا میخوایم بگیم که آمدیم و میخوایم به راویان حدیث مراجعه بکنیم. 100 تا راوی حدیث ما داریم که حضرت تعبیر به راویان حدیث کرده، یعنی ما امروزه بهشون میگیم فقها. 100 تا فقیه ما داریم، خوب دقت بکنید اول سوال مطرح بکنید. 100 تا فقیه داریم، همم تقریبا در یک حد، هر کسی در یه زمینه این یه خود فراز و نشیب داره. یکی مثلا از نظر عرض به خدمت که قدرت سیاسیش خوبه، یکی مثلا توان علم سیاستش خوبه، یکی علم دیانتش بیشتره، یکی زهدش بیشتره، یکی در فقه ید طولایی داره، تسلطش بیشتره، یکی در اعتقادات و کلام. اینجوریه با هم دیگه بالاخره در این زمینا اگه کنار هم بذاریم یک اشتراکاتی دارن، یک به هر حال افتراقاتی دارن. ما حالا میخوایم به این مجتهدی مراجعه کنیم، به این فقها، به کدومشون با چه شرایطی مراجعه کنیم، چیکار باید بکنیم؟ این یک سوالی است که خب با اون سوال اول که مطرح کردیم، دوتا سوال در کنار هم بذاریم باید بهش پاسخ داده بشه، مخصوصا الان که در زمان غیبت کبرا هستیم، یعنی این فقها جلوی ما هستن، حالا ما میخوایم مراجعه بکنیم، چه کار باید بکنیم و بین اینها هم چه کسی را به عنوان رهبری امت اسلام، ولی فقیه که امروز اصطلاحا ما بهش حالا میگیم ولایت فقیه، ولی فقیه، رهبری اسلام، چه کسی را به این منظور باید در نظر گرفت بین اینها؟ خیلی جالب هست که من به شما عرض بکنم که امام 11 امام حسن عسکری علیه السلام یک فردی به اون بزرگوار در زمان حیاتش مراجعه میکنه و از اون امام بزرگوار سؤالی رو مطرح میکنه که امام حسن عسکری علیه السلام پاسخ اون سؤال رو میدن و سؤال او هم همین سوال ما به اضافه چند تا سوال دیگه در همین زمینه و آدم، حالا ما نمیخوایم بگیم آدم مثلا روداری بوده، یعنی روش باز بوده، خوبه اتفاقا تو این زمینه انسان روش باز باشه، با تأدب و تواضع سوالات خودشو مطرح کنه. او پی در پی سوال کرده، چند تا سوال کرده و اتفاقا جواباش هم امام عسکری علیه السلام در یک حدیث مفصل به او داده. ما اگر حوصله بکنیم این حدیث رو که در کتب معتبر ذکر شده، که اول کتابش کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام هست، ما کتابی داریم به عنوان کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، اینو یادداشت داشته باشید. تو این کتاب روایاتی از اون بزرگوار نقل شده که بعضن صحیح نیست، ولی نه این که همه این کتاب ناصحیح باشه، نه، بعضی روایاتش صحیح نیست، ولی این کتاب در واقع روایاتیش که صحیح هست و مورد اعتماد هست، در واقع اون روایات روایاتیست که بسیار عالی و حائز اهمیت. اون روایاتش رو اتفاقا کتب دیگر هم ذکر کردن که به عنوان یک روایت به حدیث از امام عسکری علیه السلام، کتب دیگر هم اون روایات رو ذکر کردن، نه تنها تو خود این تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام هست، بلکه کتب دیگه هم ذکر کردن. از جمله میدونید ما چند تا کتاب احتجاج داریم. یک کتاب احتجاج داریم که مرحوم استاد ما رحمت الله علیه خیلی سفارش میکردن که این کتاب رو حتما بخونید. علامه مجلسی احتجاج داره، مرحوم شیخ طبرسی یا بعضیا که میگن طبرسی که صحیحش همون طبرسی باشه، ایشون هم یک کتاب احتجاجی داره که خوشبختانه امروز به واسطه قابل اهمیت بودن کتاب احتجاج ایشون، یعنی مرحوم طبرسی، این کتاب ترجمه هم شده، ترجمه سلیس و روان و جالبی است. احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی آقای بهزاد جعفری هم این کتاب رو ترجمه کرده. در جلد دوی این کتاب تقریبا صفحه 550 همین حدیثی که تو تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام هست. چرا میگیم منسوب؟ برای اینکه تفسیر رو نسبت میدن به اون امام، ولی معلوم نیست که اون حضرت نوشته باشه این تفسیر رو، دیگران نوشتن منسوب کردن به اون حضرت، چون روایات دوش گفتیم همش عرض به خدمتتون که ثقه نیست، بعضن هم هستش که قابل اطمینان نیست. اون روایتی که در اون کتاب آمده و در احتجاج طبرسی هم این رو ذکر کرده و دو سه کتاب دیگه هم هستن که این روایت رو ذکر کردن، این روایت بسیار جالبه. من معتقدم کسانی که احکام، فقه، رسائل، مکاسب، چیزهای دیگه تدریس میکنن و تو بحث ولایت فقیه وارد میشن، مخصوصا در بحث تقلید و مرجعیت میخوان صحبتی داشته باشن، این روایت رو حتما مد نظر داشته باشن، خانوم ها و آقایون. من عربیاشو نمیخونم، فارسی این روایت رو میگم که هم کسانی که اهل تدریسن و هم کسانی هم که اهل تدریس نیستند این روایت رو بتونن توجه کنن و حوصله‌شون سر نره، خستگی بهشون دست نده. یک صلوات بلند بفرستید این روایت رو بخون. این روایت رو مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی تو جلد دوم کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام صفحه 73 متن روایت رو ایشون آورده، از احتجاج طبرسی آورده. من احتجاج طبرسی رو هم آوردم ولی دیدم که خب ایشون ترجمهش سلیس‌تر هست و روانتر هست. ایشون میفرماید که شیخ طبرسی میفرماید از امام عسکری علیه السلام، امام 11 سوالی شد در مورد این آیه شریفه، آیه 78 از سوره بقره است، آیش این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه و انهم الا یظنون. اگر شماره آیه هم پس و پیش بود رجوع میکنید، حالا یه آیه بالا یه آیه پایین، وقت ممکنه که ما هم پس و پیش آیه رو گفته باشیم. معنی آیه این هست، میفرماید که بعضی از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، خواهش کردن که خوب دقت کن، بعضی از اهل کتاب یهود و نصارا، منظور یهود و نصارا امی هستند، یعنی مردمی بی سواد هستند که اصلا کتاب را نمی شناسند، تورات و انجیل را نمی شناسند مگر امانی. و این هم الا یظنون، و اینا چی نمی کنن مگر این که رو گمانهای خودشون عمل میکنن، یعنی حرفی نمی زنن، عمل انجام نمیدن مگر اون چیز رو گمان دارن. از حضرت سوال میشه که ابن رسول الله امانی یعنی چی؟ و همچنین کلمه امی یعنی چی؟ ما تصور میکنیم مثلا امی یعنی بی سواد هست، فلان هست و اینا، یعنی چی؟ امانی و امی یعنی چی؟ من روایت رو که میخونم لازم نیست دوستانی که سی دی رو نگاه میکنن گوش میکنن، کسانی که مخاطب ما هستن چه MP3 گوش میکنن، تصویر ندارن چه تصویر دارن، منظر جای دیگه هستن، اصلا لازم هم نیست چیزی به اون صورت بنویسن، مگر عزیزانی که اهل تحقیقن میتونن نوت برداری کنن، چون ما مجبوریم تو همین جلسه این روایت رو کامل بخونیم و نتیجه گیری هم حتما باید بکنیم تا حدودی، ولی ازم نوت برداری کنید. اگر تمرکز داشته باشن خانم ها و آقایون میتونن این نوت برداری قشنگی داشته باشن. حضرت میفهمد که امی آن کسی است که نسبت به مادر دارد، چون ام یعنی مادر، امی یعنی مادری منصوب به مادر، یعنی همینطوری که انسان از شکم مادرش خارج میشه، اینا توضیحات ماست که داریم عرض میکنیم، هیچ چیزی نمیدونه، حضرت میفهمند که قرآن میفهمد اینها و منهم امیون، قرآن میفرماید حضرت تفسیر میکنه آیه رو، میفهمد که و منهم امیون یعنی از یهود و نصارا امی هستن، یعنی انگار مثل کسی که از شکم مادر متولد شدن. کسی که از شکم مادر متولد شده چیه؟ بی سواده، نه اینکه نخواسته باشه دنبال سواد رفته باشه، سنی ازش گذشته بی سواد شده، نه. امی یعنی الان تازه از شکم مادر خارج شده، پا به عرصه وجود گذاشته، هنوز مقدمات تحصیل براش فراهم نیست. امی هست یعنی ناخوانده است و چی؟ نانوشته، چون هنوز مقدماتش فراهم نشده. اینجوری. ولی حالا امکاناتش براش فراهم میشه، ممکنه بره باسواد بشه، ممکنه نشه. بعد ایشون حضرت میفهمد که مثل کسی که از شکم مادر خارج شده هیچ چیزی نمیدونه، بعضی از اهل کتاب هم همینطوره، یعنی هیچ چیز نمیدونن، نمیتونن بنویسن، نمیتونن چیزی بخونن، دقیقا مثل اون بچه. اینو روش دقت بکنید، معنا رو ببینید چقدر زیبا امام معصوم بیان کن. بعد حضرت توضیح میدن، بنا شد عربی ها رو نخونیم، فقط فارسی ها رو بخونیم. حضرت میفهمد یهود و نصارا از کتاب خودشان که یعنی تورات مال یهود باشه و انجیل مال نصارا باشه هیچ نمیدونن، هیچ، و تشخیص نمیدهن که فرق کتابی که از آسمان نازل میشه با آن کتاب دروغینی که اینا دارن نسبت به خدا میدن فرقش چیه. ما در واقع کتابی داشته این به نام تورات مال حضرت موسی علیه السلام، بر حضرت موسی نازل شد کتاب تورات، در واقع این کتاب بوده، هیچ درش شکی نیست. کتابی هم به نام انجیل داشتیم مربوط به حضرت عیسی علیه السلام. اما اینجا یک سواله، آیا این توراتی که الان یهودیت عرضه میکنه، انجیلی که مسیحیت عرضه میکنه، همون تورات انجیل هست یا نه؟ قطعا اینجور نیست. اینها آمدن یک کتابی را به نام تورات و یک کتابی را به نام انجیل دارن به مردم عرضه میکنن که این اصلا اون تورات و انجیل نیست، محرف تحریف شده و هر چی چیزای مزخرف و بیخودی توش هست به نفع خودشون اینها رو دارن به مردم، به خورد مردم دارن میدن. حضرت میفهمد که این نمیدونن که اصلا فرقش با کتاب اصلی چی هست. و به جز یک جلد کتاب و صفحات آن هیچ ادراک نمی کنن. یعنی این کتاب رو گرفتن و تحریف شده، خودشون هم یه چیزای اضافه کردن، پدرانشون اجدادشون اینا دارن کتاب رو می خونن برا مردم. بین واقعیت آن کتاب باطل و واقعیت آن کتاب حق تمیز نمی دهند مگر امانی. حالا امانی یعنی چی؟ یعنی تمیز و تشخیصشان فقط بر اساس امانی است. یعنی چی؟ یعنی این که تنها به این هست که این کتاب وقتی که برای مردم شروع میکنن بخوندن، اینها آنچنان رو این کتاب تبلیغ میکنن که میگن آقا این کتاب خدا، همون تورات موسی، همون انجیل عیساست، کلام خدام هست. اینها دلشون شاد بشه، روی اون خاطرات و افکار و اندیشه ها و آرزوهای خودشون بپندارند که مقصود و مرادشون در این کتاب هستش. یعنی مردم این فریب رو بخورن. خب اینو حضرت داره بیان میکنه. بعد حضرت میفهمد که میان این کتاب و میان کتاب باطله غیر از همین پندار ساختگی در ذهنشان هیچ فرق دیگری نیست. لا یعرفون ان قرء من الکتاب خلاف مافی، اگر خلاف آنچه که در کتاب خداست بر آنها خوانده شود اینها تشخیص نمیدن. یعنی اگر یک کسی آمد گفت آقا این توراتی که شما دارید میخونید و انجیل، این اون تورات و انجیل واقعی نیست، اینها تشخیص نمیدن، میگن نه آقا این همون. پس اصل کتاب تورات و انجیل یک واقعیتی است، اما آن عالم یهودی و عالم نصرانی این کتاب را که اصلی دارد طور دیگری برای مردم میخونه و مطلب رو تحریف میکنه. این بیچاره که داره گوش میکنه اصلا نمیفهمه که این کتاب اون کتاب اصل نیست. خیال میکنه اون چرا که این عالم یهودی و نصرانی داره براش ارو این کتاب میخونه همون کتابیه که نازل شده، یعنی منزل من از سما هست، نازل شده از آسمون. بعد حضرت میفهمد اگر چیزی برخلاف محتوای آن کتاب بر این عوام خوانده شود نمیفهمند و غیر از پندار چیزی ندارند. خب حالا دقت بکنید، ادامهش رو حضرت بیان میکنند که و این عوام از آنها تقلید میکنند، یعنی مردم نصارا، مردم یهود از علمای خودشون تقلید میکنند. اسقف ها، عرض به خدمتتون این که اسقف اعظم، اسقف نام پایینتر، بالاتر، اینها در بین اینا هست، در یهودیت هم همینطور علما یهود و اینها مردم عوام ازشون تقلید میکنند، در حالی که تقلید از آنها برایشان حرام است. چرا؟ خوب دقت کنید. حالا هی من میگم دقت کنید، شما میگه آقا ما با یهود و نصارا کار نداریم. درسته، ما نتیجه گیریشو حضرت برای مسلمونا میکنه، برای شیعیان هم میکنه، ما اون نتیجه گیری رو کار داریم. چرا حرامه؟ حضرت میفهمد زیرا تقلید از عالم، یعنی دانشمند خائنی که کتاب خدا را تحریف کرده است و آنچه که در آن است خلاف آن را بیان می کند، این حرام است. پس اگه دانشمند خائنی اومد کتاب خدا رو تحریف کرد و آنچه که در اون کتاب از خلاف اون رو بیان کرد، حضرت می فهمد تقلید از این آدم حرام است. بعد ادامهش رو حضرت به آیه از قرآن استناد می کنه، توضیح می ده. حضرت می فهمد پس وای بر کسانی است که کتاب تورات را با دست‌های خود می‌نویسند، تحریف می‌کنند یا همون انجیل رو، سپس می‌گویند این نوشته از طرف خداست. ببینید خیلی جالبه، اگر آی کیوی من و شما خوب کار بکنه به قول امروزی‌ها، خیلی مطالب از دل این به دست میاد. یعنی هر کسی اومد در جهان ما قرار گرفت، مخصوصا جهان اسلام، یه مطلبی رو آورد، من از قول امام زمان آوردم، من از قول خدا آوردم، خدا با من در ارتباطه، یه الهاماتی به من میشه، ببینید همه اینا تو این مسئله است. خیلی جالبه. پس وای بر کسانی که فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. این آیه 79 از سوره بقره است، یعنی استناد به این آیه حضرت میکنه. امام معصوم چقدر قشنگ آیاتو کنار هم میگذاره و نتیجه گیری میکنه. پس وای بر کسانی است که کتاب تورات یا انجیل رو با دستهای خودشون مینویسن، تحریف میکنن، سپس میگوین این نوشته از طرف خداست، تا در ازای آن به منفعت اندکی نائل آیند. میخوان یه دکونی باز کنن، یه پولی بگیرن، یه چیزی بگیرن، اون سود و منفعت هست که اینا رو به این کار وادار میکنه. حضرت میفهمد پس وای برانان از آنچه دستهایشان نوشته است، دستهاشون نوشته نه جبرئیل نازل کرده باشه، و وای برانان از آنچه به دست میآورن، یعنی از دست مردم میگیرن، چه منفعت مادی چه منفعت مقامی و پستی و شهرتی و فلانه. بعد حضرت ادامه بیانشون رو دارن. این علمای یهود اوصافی را می نویسن، دقت بکنید، و می گوین که اینها صفت پیغمبر است تو این کتاب ها، یعنی صفات این پیغمبری که ظهور کرده است، اینا رو می نویسن تو کتابشون. نمیتونن بگن پیغمبری بعد موسی و عیسی نیست، نمیتونن این حرفو بزنن. میان می نویسن آقا یه پیغمبری میاد، صفات اون پیغمبر رو هم می نویسن، اما یعنی صفات این پیغمبری که ظهور کرده است غیر از صفات آن پیغمبری است، حالا اسم پیغمبر حضرت آورده که من نمیارم، که در کتب ما ذکر شده است، و شما تطبیق کنید ببینید هیچ کدام از اون صفات در این شخص نیست. یعنی چی؟ میگه یک صفاتی رو از عرض به خدمتون که پیغمبر آخر الزمان، خاتم پیغمبران می نویسن تو کتابای خودشون، میگن آقا درسته پیغمبر آخر الزمان هم بناس بیاد همینطوره، ما هم حرفی نداریم، اما این پیغمبر که شما دارید میبینید اومده ادعا کرده در جزیره العرب که من پیغمبرم، اون نیست. چرا؟ اون پیغمبر صفاتش ایناست که ما داریم به شما میگیم، ما داریم به شما میگیم. یعنی یه کانالی مشخص میکنن که صفات پیغمبر اینا رو خودشون به خورده این عوام میدن و به مستضعفین خود میگوین صفات پیغمبری که در آخر زمان مبعوث میشود این است که او بلند قامت است، بدنش خیلی بزرگ است، شکمش برآمده است، جسیم است، مویش به رنگ عرض خدمتتون که بین رنگ قرمز و زرد است. اینها رو به مردم میگن، در حالی که صفات پیامبر خاتم در تمام این موارد به خلاف گفتار اینهاست، اصلا همچین صفتی نداره. و میگوین این پیغمبر خاتم که ما تو کتابمون نوشتیم به شما گفتیم صفاتش اینه، بنا نیست که حالا بیاد که 500 سال بعد مناس بیاد که اینا تا 500 سال بعد که اینا رو به تعویق بندازن، لااقل یه چند سال دیگه باز مخ داشته باشن که مردم رو چکار بکنن، چپاول بکنن، جیب مردم رو چی کنن، مادی معنوی سر مردم رو کلا بزنن، تا 500 سال اینا سرکار بشن. بعدش هم به قول ماها گفتنی میگیم 500 سال بعدم خدا بزرگه، یه کسی دیگه داره میاد یه چیز دیگه میگه، دوباره چند سال دیگه اینا سرکار بشن. بعد حضرت میفهمد چرا علمای یهود در مقابل عوام خود این کار را میکنن، برای اینکه ریاست آنان بر ضعفایشان باقی بماند و آن منافعی را که از آنها به دست می آورن از مال آنان و از امر و نهی به آنها و از اینکه ایشان را عبد و خدمتکار خود می پندارن برای آنها این مطلب ادامه داشته باشه، و دیگر اینکه خود را از خدمت رسول خدا و خدمت علی علیه السلام و اهل بیتش باز دارن و از خدمت خاصه پیغمبر منصرف کنن. دو تا هدف رو دارن، یه هدف رو که فهمیدید، هدف دومش اینه که اینا هیچ وقت سراغ پیغمبر خاتم چی؟ نرن، سراغ اوصاف واقعیش نرن، سراغ خودش نرن، سراغ جانشینش که علی علیه السلام، سراغ عترت اون پیغمبر نرن. خیلی جالبه، مطالب جالبیستا. من خواهش میکنم اگه خوب دقت کنید، یه مقدار ذهنها رو فعال کنید، میتونید اون وقت بیاید جلوتر به این برسید که کسانی که پاشون رو جای پای علمای یهود و نصارا گذاشتن با جهان اسلام امروز دارن همین کار انجام میدن که مردم از عترت، از جانشین پیغمبر، از پیغمبر واقعی، یعنی از سنت پیغمبر واقعی هم مردم رو منحرف بکنن، اونا پاشون رو گذاشتن جای پای همین علمای یهود و نصارا. این جملات شما باید بنویسید، اینا به درد تحلیلتون میخوره. بعد حضرت میفرماید که خب اگر مردم بیان ایمان بیارن، آن حضرت میفهمد که اگر اینها که رؤسای مردم هستن بیان اینها بخوان ایمان بیارن، مسلماً جور در نمیاد دیگه، باید همه چیزو بذارن زمین مانند یکی از این مردم مسلمون باشن. اینم خواسته اینها نیست، اینا باید تو اون مقام و پست خودشون باشن. یک صلواتی محبت کنید. اگر اینها واقعا بخوان که عمل به تورات و انجیل بکنن، باید بیان تحت امر پیغمبر وارد بشن، جهاد کنن، نماز بخونن، خمس بدن، زکات بدن، مثل سایر مسلمان ها فرماندار و مطیع باشن، در حالتی که اینا میخوان خودشون فرمانده باشن، لذا به همین جهت ایمان نمیارن. بعد حضرت میفهمد فقال الله عز وجل، حضرت میفهمد که خدای تعالی میفهمد که ای وای بر آنها از آن چه که دستهای آنها نوشته و وای بر آنها از آن چرا که در اثر نوشتن به دست آوردن و کسب کردن، از این صفات محرفات و مخالفات که هیچ شباهتی با صفات پیغمبر و علی علیه السلام نداره و با این تحریفات به پیغمبر و علی نسبت دادن. خب اینجا حضرت میفرماید که راجع به ویل لهم، شما کلمه ویل رو میدونید، حالا من یه توضیح کوچیکی هم بدم بریم ادامه روایت رو داشته باشیم. حضرت میفرماید که قرآن میفرماید و ویل لهم میفرماید که در مقام تفسیر ویل میفرمایند که ویل اول که قرآن فرموده، چون اینجا ما خوندیم آیه رو دیگه، فویل لهم ویل اول بود، باز داشتیم که وویل لهم مما یکسبون، فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، دو تا ویل داره. حضرت میفهمد چرا قرآن دو تا ویل راجع به اینا گفته علمای یهود و نصارا؟ ویل اول شدت عذابشونه، در بدترین مکانهای جهنم اینها جای دارن. ویل دوم شدت عذاب دوم هست برای اینها. چرا؟ میگه اولی مال کسب مادیاتشونه، دومی گمراه کردن مردم از پیغمبر واقعی، از در خونه پیغمبر واقعی اطرت مردم رو گمراه کردن. دو تا ویل بر اینها هست. نمیدونم الان اذهان روشن شده واقعا که حضرت یه مقدار دو پهلو هم داره صحبت میکنه ها، یعنی هر کس که این کار علمای یهود رو بکنه، یعنی مردم از خاندان پیغمبر دور بکنه، سعی کنه دور بکنه، چیز دیگری به جاش بیاره خورد مردم بده. بعد اینجا حضرت میفهمد که در ادامه صحبتشون امام عسکری علیه السلام میفهمد که یک مردی ثم قال علیه السلام، میفهمد که یک مردی قال رجل للصادق علیه السلام، یک مردی به جد بزرگوار ما امام صادق علیه السلام مراجعه کرد، سوالی کرد. خیلی این سوال حائز اهمیت. سوال این مرد از امام صادق این بود، امام عسکری داره نقل میکنه از قول جد بزرگوارش امام صادق. این مردم اومد این سوال کرد به امام صادق و ابن رسول الله، اگر این قوم از یهود، یعنی اون عوام یهود، مردمی که تقلید میکنن تورات خود را نمیشناسن، مگر نه اینه که به اون چه که از علمای خودشون شنیده ان و راهی برای آنها، یعنی برای اون چی که شنیده ان به غیر از اون شنیدن و تقلید از علمایشون نیست؟ اینا که عوامن، که سوادی ندارن. طرف که میاد براش حدیث میخونه، روایت میخونه، حکم رو بیان میکنه، این میبینه که این عالمه، خودش تخصص نداره بره اینها رو جستجو بکنه. که یبن رسول الله، مگه نه اینه که این عوام چاره ای ندارن بیچاره ها؟ که چرا اینها وقتی میان از علماشون تقلید میکنن، خدا علمای اینا رو بعد ببره تو جهنم؟ چرا خود اینا رو میبره تو جهنم؟ اینا رو هم با علماشون میبره تو جهنم؟ چرا خدا اینا رو مذمت میکنه که بهشون میگه چرا شما از علمای خودتون تقلید کردید؟ خب آخه تو قرآنی مطلب ما داریم دیگه، که خداوند اینا مؤاخذه میکنه که چرا شما از علماتون، این علمای فاسد، تقلید کردید و گفتار آنها را پذیرفته و قبول نمودید؟ آیا مگر عوام یهود غیر از عوام ما هستند؟ ما عوام اونم ما چه میدونیم؟ تخصص نداریم. طرف درست میگه، غلط میگه، چیکار کنیم ما؟ چی عادل هست، کی نیست، کی زاهده، کی نیست؟ به ظاهر که نمیشه شنا یبن رسول الله، زیرا که عوام ما هم از علمای خود تقلید میکنن، بنابراین چرا عوام یهود گناهکارن و خدا آنها را مذمت میکند با این که آنها سواد نداشته و امی هستن، آدم های بیسوادی؟ فرقی بین قرآن با تورات و انجیل و یا یک کتاب زاله دیگر این نداده، اونها رو از یکدیگر، یعنی نمیتونه تشخیص بده، اونها رو از یکدیگر نمیتونه جدا بکنه. تورات و انجیل و قرآن همه کتابای آسمانی هن. عوامی که تورات رو نمیفهمه، انجیل رو نمیفهمه، قرآن رو هم چی؟ نمیفهمه. چه میفهمه بیچاره؟ ظاهرش رو میتونه بخونه، معناش رو نمیتونه بفهمه، اجتهاد کنه، استنباط کنه، قدرت تحلیل داشته باشه. پس وقتی که حالا این داره سوال میکنه از امام صادق، پس وقتی که برای به دست آوردن معارف دینی خودشان راهی غیر از کلام علماء خود ندارند و آن علماء هم حقایق را تحریف نمودند و به آنها تحویل میدن، این بیچاره ها چه گناهی دارند؟ آیا عوام یهود مانند عوام ما نیستن که از علمای خود تقلید میکنن و بدان چه اینها امر میکنن اینها عمل میکنن؟ فقال علیه السلام، امام صادق جواب این مرد رو بیده، بین عوام منا و علماء انا بران شد عربیشو نخونیم. حضرت میفرمایند که بین عوام ما، یعنی عوام شیعه ما، مردم امی ما، بی سوادا یا سوادی هم دارن، سواد فیزیک و شیمی ریاضی دارن، تو فقه که بنده خدا وارد نشدن، گناه که نکردن، و بین عوام یهود و نصارا از یک جهت یک فرقی هست، از یک جهت هم مثل هم هستن، خیلی حساس، خیلی حساس. ایه جهت اینا با هم دیگه مثل هم هم، ایه جهت هم با هم دیگه فرق دارن. اما از آن جهت که میان عوام ما و علمای ما با عوام یهود و علمایشان هیچ تفاوتی نیست، یعنی همونی که خدا به اونا وعده آتش داده به اینها میده، در آن جهت خداوند عوام ما را هم مذمت میکند که چرا از علمایتان تقلید میکنی. چه علمایی؟ علمایی که مثل علمای یهود باشه، خدایی نکرده. کما این که عوام آنها را هم مذمت کرده است که چرا از علما تقلید میکنی. این مال اون قسمت. اما از آن جهتی که فرق دارن این چنین نیست و عوام ما دوچار مذمت نیستن. پس تا اینجا دقت بکنید، مذمت خداوند در جهت مشترکه اختصاص به عوام یهود نداره، بلکه عوام ما رو هم شامل میشه. اون چه وقتی عوام ما رو شامل میشه؟ اون وقتیه که عوام ما، مردم مقلد، بیان از علمایی تقلید کنن که خلاف واقع را به مقلدین ارائه میدهن و اینها قبول میکنن. در این صورت اینها مورد مذمت بوده و معاقب میشوند. اینو امام صادق علیه السلام میفرماید. یعنی چی؟ یعنی این که مردم عامی شیعه میرن یک عالمی رو مجتهد جامع شرایط قرار میدن، ازش تقلید میکنن که احکامی که این ارائه میکنه همه با همه علمای دیگه متفاوت هست، یه چیزایی از خودش در آورده، خدای ناکرده ارائه کرده، منطبق با احادیث و روایات مورد اعتماد نیست، استنباط غلطی از آیات قرآن کرده، کار رو برای مردم مقلد یه خود آسونم کرده که مقلدین بیشتری از اون چه کار کنن؟ بله؟ تقلید کنن. همون کار علمای یهود کرده. نمیخوایم بگیم همچین عالمی داریم یا نداریم، ما داریم حدیث رو توضیح میدیم. دقت کنید در نتیجه گیریش. اینها مورد یه همچین عوامی اگه اومدن تقلید کردن از همچین علمای، اینا مثل عوام یهود و نصاران هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اومدن دیدن که چی کجا راحت تره، چه جوریه، فلان عالم اومده یه چیزای از خودش در آورده، یه احکامی رو در آورده، احکام جدیده مثلا که اینها در روایات و احادیث و آیات قرآن نیست. اینا اومدن یا آقا ما هم ایشون تقلید میکنیم چون کار راحت کرده برای ما، مثال عرض میکنیم. حضرت میفهمند اینها مثل همون علمای یهود هستن، عوامشون هم همونطورن، فرق نمیکنه. پس اگر عالمی تو شیعه‌ام بود که سابقش خوب نیست، خیانت کاره، حب به دنیا داره، طمع به مال مردم داره، طمع به ریاست داره، دنبال اینه که رئیس بشه، دنبال اینه که مرجع بشه، فقط داره به مرجعیت فکر میکنه نه به چیز دیگر، یه کارهایی داره انجام میده، مقدماتی رو میچینه که زودی مرجع بشه مثلا، حضرت میفهمد هر کسی از او تقلید بکنه مثل عوام یهود و نصاراست، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه بهش گفته میشه به این فرد عامی که تو که با وجدان و نور قلبی خودت خیانت این عالم رو فهمیدی، چرا به دنبالش رفتی؟ عوام یهود از همین جهت مثل عوام ما دچار مؤاخذه و مسئوله. اما جهت دوم، جهتی که عوام ما به دنبال علمای صالح می روند و تفحص می کنند، یعنی اگر 100 نفر اومدن اعلام کردن که آقا اینا مجتهد جامع شرعتن، شما رفتی توی یک کتاب فروشی بزرگ به فرض دیدی 100 تا رساله از افراد مختلف اونجا هست، همه اینا اومدن رساله دادن گفتن آقا جون ما اعلم هستیم، مرجع تقلیدیم، شما رساله رو گرفتید ورق زدید بریم سراغ احکام خمسش ببینیم این چیز میزایی که ما میخوایم اون خونه بخریم و فلان کار انجام بدیم، فلان کار انجام بدیم، راحت گرفته یا سخت گرفته، ببینیم حالا چه جوریه. این اینو بهش تفحص نمیدن. حضرت میفهمد که تفحص برن بکنن امام صادق علیه السلام، اینو بهش تفحص نمیگن، اینو میگن دنبال همون کاری که علما عوام یهود کردن اینا، میگه آقا ما یه چیزی بهش میدیم اینا ارزش بهشت رو بر ما بخره، یه پولی میدیم گناهانمون رو بیامرزه، اینا حلالش بکنه اینو اونو مثلا شو. میگه حضرت میفهمد که از جهت دوم اینه، جهت دومش اینه که عوام ما به دنبال علمای صالح میرون و تفحص میکنن، میگردن عالمی که زاهد است، حالا شرایطش میخونیم، اینا رو پیدا بکنن. علما هم حضرت میفهمد علمای خوبی هستن، بین آنها فرق است. اینجا جهت دومه، عالم عالم خوبی هست، اون صفات علمای یهود رو نداره، عوام هم اهل تفحص و جستجو هست. رساله رو ورق نمیزنیم چون ببینیم کدومش راحت تر گرفته، ما بریم سراغون، میره تفحص میکنه، این عالم اهل زهد، اهل دنیا نیست، اهل طمع نیست، اهل این که بخواد اسمش مرجع باشه نیست، و و و و قص الهازا. حضرت میفهمد تفحص میکنه، اینجا میره انتخابش میکنه، میفهمد این وجه دومه، از این جهت با عوام یهود فرق میکنه. پس یه جهتش یکسان بود با عوام یهود، یه جهتش با عوام یهود فرق میکن، اما با یهود و نصارا فرق نمیکنه. حالا ما یه دونه شون میبینیم، یهود نصارا هم شما اضافه کنید فرقی نمیکنه. این جهت دوم، عوام ما با عوام یهود و نصارا فرق میکنن، چون تفحص میکنن. اگه تفحص نکردن، جستجو نکردن، تنبلی کردن، نشستن تو خونه کنه، هر کی هر فردا هر رساله چاپ کنه برو همین رو ببینیم تقلید بکنیم، این عوام خدای نکرده یهود و نصارا فرقی ندارن. باید جستجو و تفحص باشه. سوال کننده از امام صادق بیان میداره که بیین یا ابن رسول الله، بیین لی، میشه این مطلب رو یه مقدار برای من بشکافید، روشنش بکنید. حضرت صادق علیه السلام بیان میدارن که عوام یهود علماء خودشان را می شناختن که آنها صریحاً دروغ می گویند. عوام می دونستن اینا دروغ می گن صریحاً و مال حرام می خورن و از عوامشان رشوه می گیرن و احکام خدا را از محلهای خود و از مواضع خود به واسطه توصیه هایی که به آنها می شود و میانجیگری ها و وساطت هایی که اتفاق می افتد تغییر می دهند. عوام یهود و نصارا می دونستن که اینا دارن دروغ می گن. شما امروز ببین یه پولی 10 میلیون دلار به یک مجتهد وهابی بده، بگو حکم قتل افرادی که تو سوریه هستن، تو لبنان هستن، شیعیانی که زوار امام حسین رو صادر کن، با 5 میلیون دلارش هم این کار رو انجام میده. میخوام اشاره مستقیم کردم برای اینکه میخوام ذهنتون واقعا بیاد که حضرت داره دو پهلو صحبت میکنه، قشنگ داره مطالب رو باز میکنه. خیلی زیباست، خیلی زیباست. اینها احکام خدا رو از محلهای خودشون به واسطه توصیه هایی که بهشون میشه اینا تغییر میدن. اصلا فتوای خدا این نیست. حتما برید باز کنید فتاوی علمای وهابیت رو بذارید امروزه وسط، ببینید این همون فرمایش امام صادق و امام عسکری، ببینید اینجا صادق هست یا نه. اینا واقعا دستورات قرآن، این فتاوی اینا دستورات پیغمبر اکرم هست، العیاذ بالله. برید ببینید، مثلا افرادی نزد عالم شفاعت میکنن، او حکم خدا را در بعضی از مواقع به واسطه همین میانجیگری ها و توصیه ها تغییر میده. یعنی میگه یه نفرم اگه شد یه جا هست، شیعه هم هست، عالم شیعه است، ولی گذشتنش سر یه کار، این تلفن که بهش میزنن میگن آقا اینو یه مقدار پرونده ها رو اومدن شما اونوریش کن. مثال عرض میکنی، اینم گفت چرف، حضرت میفهمه اینم با علمای یهود هیچ فرقی نمیکنه. ساخت و پاخت کردن، عنایت به خواص و نزدیکان و اقوام و دوستان خود، از طریق قراردادها حق را پایمال نمودن، حکم رو تغییر میدن، حضرت میفهمد عوام یهود و نصارا میفهمیدن که اینا این کارا رو میکنن، علماشون این کارا رو میکنن، ولی بازم تقلید میکردن چون میدیدن نفعشون تو همینه و علماء خود رو میشناختن که اونها تحت یک نوع خودخواهی و منیت و تعصبی فرو رفته اند که در اثر پیروی از آن تعصب و خودمحوری و خودمنشی و عدم تنازل از آن حالی که دارن، از احکامی که در کتاب و دین آنها وارد شده است فاصله گرفته و از دین خدا جدا شده اند و به واسطه آن تعصب و استبداد فکری و استبداد نفسی دیگه نمیتونن به احکام دین عمل بکنن. یعنی کار به جایی رسیده که این دیگه اگه کسی بیاد بهش بگه آقا شما این حکمی که دادی، اصلا ما هم که یه مقدار عوام هستیم سواد نداریم، میبینیم که نمیخونه با قرآن کریم، دیگه همین است که من گفتم آقا اینو بیرونش بکنید، مثلا اینجا دیگه نیاد، یا مثلا سراغ ما نیاد، یا توجهی به این نکنید. میفرماید که اینا علما یهود و نصارا اینجور بودن، ولی مردم عوام با اینها ازشون تقلید میکردن. بعد حضرت میفرماید اینها علمای خود را شناختن که بر اساس همان نظر جاهلی و تعصب جاهلی وقتی از شخصی نظرشان برمیگردد و کدورت پیدا میشود میونشون و از اون ناراحت میشوند، حقوق واجبه را از اون میبرند و حق او را نمیدهند و به عکس به واسطه همان نفسانیت و عصبیت جاهلی و خودمنشی و خودرأیی و استبداد فکری به کسی که به اون نظری مساعد دارن و دوست دارن منافع را به جیب او سرازی نماین، مقداری از اموال دیگران را بدون استحقاق به او میدهن. میفهمد اینها همشون مثل علمای یهود و نصارا هیچ فرقی نمیکنن و به آن افراد غیر ظلم میکنن، تبعیض قائل میشن. اینها میدیدن که علمایشان مرتکب محرمات میشن. بعد حضرت میفهمد عوام یهود به واسطه ادراکات قلبی و رؤیت باطن مضطر و مجبور شدند که اقرار و اعتراف کنند و حکم کنند که کسی که این کارها را انجام میدهد فاسق است و جایز نیست که انسان او را بر خدا و بر وسائطی که بین خدا و بین خلق است امین بشمارد و گفتار او را به راستی و درستی تلقی کند. یعنی خدا یه حجتی در دل انسان قرار داده که انسان به واسطه این حجت که عقلش هست، فهمش هست، حجت باطنی است که خیلی در این در اصول کافی در زمینه حجت باطنی صحبت کرده. امام صادق علیه السلام میفهمد که اینها میرفتن میدونستن که علماشون دارن خیانت میکنن، بدکارن، دارن ظلم میکنن، تبعیض میکنن، حضرت میفهمون بازم از اینها تقلید میکردن. پس بدین جهت خداوند آن عوام یهود را مذمت کرد چون تقلید کردن از آن کسی که او را شناختند و دانستند که جایز نیست انسان خبر او را قبول کند و در مطالبی که از خدا و رسولش حکایت می کند او را تصدیق کند و جایز نیست طبق آنچه که او از حضرت موسی، از حضرت عیسی و از پیغمبران سابق علیهم السلام که انسان آنها را ندیده است به مجرد حکایت او عمل نمایند. یعنی طرف اومد گفت آقا فلان پیغمبر اینجوری گفته، اینجوری فرمودن، داستانش اینجوری بوده، این دیگه نپرسید که واقعا همچین چیزی بوده یا نه، گفته این آدم رو در حالی که میدونست ممکنه این اشتباه بکنه، گفتش و گذاشت و چشمش بهش عمل کرد و واجب است بر این عوام که خودشان تفحص نمایند، جستجو کنند و در امر پیغمبر نظر کنند، زیرا دلائل رسول الله واضح تر است از این که پنهان گردد و روشنتر و مشهورتر است از این که بر آنها ظاهر نشود. حالا اینو تا اینجا داشته باشید، لازم هم نیست زیادتر از این توضیح بدیم. پس غیر از علمای یهود و نصارا هر عالمی که پاشو جای پای اونها بذاره خدایی نکرده همینطوره، الانم بین وهابی ها مفتی های وهابی که همینطور فتاوی بر خلاف آیه قرآن و احادیث و سنت پیغمبر میدن از رو هوای نفسشون و به خاطر اون مقام و پست و شهرت و پولی که گرفتن و اینها دارن این فتاوی رو میدن، اینها هم پاشون رو جای پای علمای یهود و نصارا گذاشتن. اون دوتا فویلون مال اینها هم هست. حالا حضرت میفهمد و همچنین هستن عوام امت ما هنگامی که از فقهاء خود فسق ظاهر دیدند و استکبار و استبداد و خودرأیی و استبداد فکری در امری از امور مشاهده کردند که با اصل دین سازش نداشت و دیدن اینها هم بر مال دنیا و حرام از به خدمتتون این که رحم نمی کنن، یعنی می افتن رو مال دنیا، شروع می کنن مال دنیا رو چپو کردن، خدای نکرده اگه به اینجا رسید اینجوری شدن و سر این مال دنیا با هم دعوا می کنن و دیدن این فقها که اهل فسق هستن با هم نزاع می کنن در مال دنیا، در مورد ریاست با هم نزاع می کنن به صورتهای مختلف، حضرت می فهمد اگر اینها رسیدن به اینجا، اینها هم عرض به خدمتتون این که مانند علمای یهود و نصارا هستند و عوام هم مانند عوام یهود و نصارا هستند. حالا اجازه بدید این رو من عرض بکنم، وقت ببینید چقدر امامان ما راه رو روشن کردن برای ما. فمن قلد من عوام منا مثل ها اولاء الفقها فهم مثل اليهود لا اله الا الله الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقه فقهائهم. پس هر کدام، این جمله دیگه نوشتن داره که هممون باید بنویسیم، پس هر کدام از عوام ما، یعنی من و شما، که مثل این افراد عوام از فقها، که مثل این افراد از فقهای شیعه تقلید می کنند و خدایی نکرده، نمیگیم الان هست ما، میگیم اگر یه همچین چیزی بود ما باید چشمون باز باشه. از اول پس می خونم، پس هر کدام از عوام ما که مثل این افراد از فقهای شیعه را تقلید کنند، یعنی فقهاشون اینجوری باشه، رو مال دنیا افتاده، تبعیض واقع میشه، خود رأی شده، گوش به حرف هیچ کی نمیده، فامیل خودش رو در نظر نگیره، مثلا نعوذ بالله نستجیر بالله از مردم اگه وجود میگیره، بین مثلا خدای نکرده نداریم همچین کسی، واقعا هم نداریم، بین اقوام خودش پخش میکنه، مثلا اینها عیناً مثل همان یهودی هستن که خداوند به واسطه تقلید کردن از فسقه فقهایشان آنها را مذمت کرده است. این جمله نوشتند، این مال اونا، ما نداریم الحمدلله همچین فقیهی، واقعا نداریم تو شیعه، ولی متاسفانه در بین فرقه های دیگر مسلمون ها الان این فقها تعدادشون خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده. حالا اینجا رو دقت بکنی، بعد حضرت امام صادق علیه السلام، امام حسن عسکری هم از قول امام صادق این مطلب رو داره میگه، فاما من کان من الفقها، اینو بعدن توضیح میدیم، و اما آن فقیهانی که نفس خود را در صیانت نگه داشتن، این خیلی قابل توضیحه که انشالله برای جلسه بعد باید قشنگ بازش بکنی، یعنی زنجیر نفس خودشونو گرفتن، حافظ نفس خودشون شدن، مانع شدن از این که این نفس اون انان را بگسلد، از اون حریم معصومیت خارج بشن. من کان فاما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه. ببین علمای یهود و نصارا تموم شد، اونام که وهابیان که مثل اونان تموم شد، اینجا حافظن لدینهی، دین خودشونو دارن نگه میدارن، مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولاه، بر هوای نفس خودشون هم با هوای نفس خودشون هم مخالفت میکنن، مطیع امر پروردگارشون هستن. فلل عوام ان یقلدو، پس بر عوام واجبه که از این فقها تقلید بکنن. و ذالک، این جمله نوشتن داره، و ذالک لا یکون الا بعض فقها الشیعه لا جمیع. حضرت میفرماید که این افراد همه فقها شیعه نمی باشن، بلکه بعضی از فقها شیعه هستن. ما باید دقت کنیم، اینو جلسه بعد انشالله بازش میکنیم، این جمله رو میشکافیم، ادامه حدیث رو هم میخونیم، شرایط مرجعیت رهبری رو در جلسه آینده انشالله به تفصیل بیان خواهیم کرد، تا انشالله به ما ثابت بشه که شیعه چه افتخاراتی رو داره الحمدلله رب العالمین، و از نعمت چه فقهایی برخوردار هست که دیگران اینطور نیستن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الحجة بني الحسن.